ممکن آدم وقتی روزه هست ناخودآگاه به خودش حق میده که بعد از افطار بتونه یه غذای مثلا خوشمزه پر نمک بخوره. اینو باید دقت کنیم که هیچ نباید رژیم تغییر کنه. اگر بی نمکه افطار و سحر هم غذا باید بی نمک باشه. آدم به خودش نباید این ناخودآگاه بگه که حالا که من مثلا 14 15 ساعت مثلا گرسنه بودم، حالا مثلا عیب نداره که اینو مثلا نمک بزنم به سالادم بخورم.
بله
این کارو نکنم، ولی ایشون الان کنترل شده، میتونن روزشون رو بگیرن.
دکتر صاحب، برای کسانی که جدیدن و در این نزدیکی ها متوجه مریضی فشار خون بالای خود شده و مدت کمی است که دوا و دارو مصرف میکنه، اینها را شما آیا از اونایی که از قدیم فشار خون و هایپرتنشن داشتن و دارو استفاده میکردن جدا میکنین و با هم فرق دارن شرایطشان یا نی کدام فرق ندارن؟ برای این گونه مریضا که جدیدن مصاب شده و به خاطر فشار خون بالایشان تحت معالجه هستن چی توصیه دارین؟
ما فشار خونش در چه حدیه؟ ببین مثلا یکی ممکنه بگه من فشارم 14 روی 9، یکی بگه فشار من نه 16 رو 10، یکی میگه فشار من مثل 18 بوده که استفراغ کرده و رفته دکتر. اینا فرق میکنه با هم دیگه.
بله
اون فشار خون جدی رو خب باید خیلی مواظب باشه، در روزداری مواظب باشه که براش یه وقتی بعد از افطار خطر پیش نیاد. ببینید در تمام مدت روز که ایشون گرسنه است هیچ مسئله پیش نمیاد، مشکل ما بعد از افطاره که اینا غذا میخورن و یک مرتبه ممکنه فشارشون خیلی بالا بره و گفتم به خودش حق میده نمکم بخوره، میگه حالا که روزه بودم نمک میتونم بخورم، این موقع خطرناک. ولی اگه فشارخون معمولی باشه و تازه فهمیده فشارخونیه، میشه با یه داروی کنترلش کرد و روزشو بگیره.
خب شنوندگان عزیز، استراحتی میکنیم و سری به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم که همکاران ما برای ما چی آماده ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
از دارو چه می دانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه، اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد سازمان غذا و دارو.
خب بیماران دیابتی باید پیش از شروع ماه مبارک رمضان حتما یه بررسی مجدد از خودشون داشته باشن، حتما تحت بررسی پزشکشون قرار بگیرن، هم از نظر سطح قند خون، هم از نظر فشار خون، هم از نظر چربی و انعقاد خون بایستی که بررسی بشن و آزمایش‌های لازم رو انجام بدن و بر اساس اون یک رژیم غذایی مناسب و یک رژیم دارویی مخصوص برای خودشون انتخاب بکنن. هم بیماران و هم خانواده اونها بایستی که خطرات احتمالی رو که ممکن هستش که برای فرد مبتلا به دیابت در ایام روزداری وجود داشته باشه رو در جریانش قرار بگیرن، مشاوره دقیق بگیرن و بدونن که موقع کاهش یا افزایش شدید قند خون چه کاری باید انجام بدن. طبیعتاً یکی از مهمترین کارهایی که برای این افراد در نظر گرفته میشه اندازه‌گیری منظم قند خون و تنظیم وعده‌های غذایی و همینطور فعالیت بدنیشون هست و مصرف درست داروهاشون در ماه مبارک رمضان. افراد دیابتی ویتامین‌های مخصوص به خودشون هم دارند. اگر از اون ویتامین‌ها دارید استفاده می‌کنید و مکمل‌های دیگر رو هم می‌خواید در کنارش استفاده بکنید، حتماً با داروساز خودتون مشورت بکنید تا از حجم دریافتی ویتامین‌هاتون کاملاً مطمئن باشید. گاهی ما با انواع مکملی که استفاده می‌کنیم ممکن هست که اووردوز یا مصرف بیش از اندازه ویتامینی رو پیدا بکنیم که برخی از اونها منجر به مسمومیت ویتامینی میشن.
عزیزان شنونده، بسیار تشکر از اینکه همچنان در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس با ما همراه هستین. در بخش اول دکتر صاحب جناب آقای دکتر منوچهر قارونی متخصص امراض قلب و عروق در مورد تعریف فشار خون بالا، شرایط فشار خون ما در آدم ها در سن پیری و کلانسالی، شرایط روزه گرفتن یک فردی که با دوا و دارو فعلا فشار خونش کنترله، اینا چه قسم باید روزه بگیرن صحبت کردن که چه کار باید بکنن و چه اقدامات را مد نظر داشته باشن. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، در این بخش برنامه با توجه به اینکه بسیاری از کارشناسان تغذیه و دکترای معالج توصیه میکنن که در ماه رمضان مثلا در افطار و سحری غذاهای مناسب بخورین، آب و مایعات فراوان و کافی بخورین، میوه و سبزیجات و ترکاری و سیفیجات زیاد مصرف بکنین، لبنیات هم در حد ضرورت استفاده بکنین، افطار و سحری شما با غذاهای کافی و البته سالم و بی ضرر باشه، شما هم برای بیماران خود همین توصیه ها را دارین یا نه؟ نکات خاصی را اگر میخواین مطرح کنین که بیماران با فشار خون بالا باید چی چیزهای را مراعات بکنن؟
خب ببینید، اگر فشار خون تنهاست یا همراه با بالا بودن چربی خونه، همراه با بالا بودن مرض قند و ایناست، باز فرق میکنه نظر دادن. ولی اگر که حتما ببینید، الان بین افطار و سحر زمانی نیست. در نتیجه به نظر من، این من توصیه‌ام اینه که خیلی سعی کنن افطار کم بخورن و در مقابل سحرشون و غذاشون تکمیل تر بخورن. مسئله اینه که بعضی افطار و شامشون با همه،
بله،
این خیلی بده، این زیاد خوب نیست. سلایی که افطار میکنن یه حداقل نیم ساعت، یه ساعت بعد مثلا، یا یه ساعت دو ساعت بعد شام مختصر بخورن. یهو ببینید معده که خالی بوده، یک مرتبه آدم اینو معده رو به کار بندازه، تمام سیستم قلب و عروق هم به هم میخوره. پس اما سحر میتونه غذای نسبتا کامل خوبی بخوره که بتونه تحمل کنه این چیزو.
با توجه به جدی بودن و عارضه دار بودن بیماری فشار خون بالا، اگر در مورد عوامل و دلایل خطر یا ریسک فاکتورها دکتر صاحب برای این مریضی به ما معلومات بتین که چه کارهایی، چه عواملی ممکنه که خطر ایجاد فشار خون بالا ببره، بسیار خوشحال میشیم.
ببینید، خب فشار خون مادر بیماری هاست. یعنی شما در تمام عروقتون فشار بالا، تو چشم ممکنه باعث خدا نکرده کوری بشه، تو قلب سکته بشه، نارسایی قلبی ایجاد کنه، تو مغز سکته مغزی ایجاد کنه، باعث لنگیدن پا بشه که 100 متر میره پاش درد میگیره، میشینه 10 دقیقه با 100 متر دیگه راه میره پاش درد میگیره. پس فشار خون ام البیماریه، یعنی مادر تمام بیماری هاست.
بله.
خب این عوارض هست. خب بدترین کار اینه که آدم نمک بخوره، از نمک پرهیز کنید. و خانواده هایی که معمولا فشار خونی هستن، سعی کنن لااقل بچه که به دنیا آمده ذائقهش رو به نمک زیاد جلب نکنن، که این نمک خوردن عادته. بعضی هنوز غذا نخوردن نمک میپاچن. ببینید این کارا خیلی برای فشار خونی ها خطرناکه. اما یه مسئله است، بیمار دکتر رفته دارو میگیره فشارش کنترله، میره دکتر دیگه، اون دکتر دیگه فشارشو میگیره که خانم آقاش که فشار شما 13 است، خوبه که چرا دارو میخوری؟ این خطای پزشکه. باید بدونه که دکتر قبلی که دارو بهش داده با اون دارو فشار 13 است. این قطع میکنه، دو سه روز هم هیچ اتفاقی نمیفته، یک مرتبه با یک استرس فشارش میشه 20، خدا نکرده سکته مغزی یا خونریزی مغزی میکنه.
بله.
پس فشار خون، توصیه من اینه که فشار خون خوب شدنی نیست، ولی کنترل شدنیه و جلوی عوارض فشار خون رو میگیره. و اون اینه که شما داروتون رو تا 120 سال که عمر میکنید باید بخورید. از دارو خسته نشید. اتفاق خطرناک وقتی میفته که شما از دارو خسته شدید.
دکتر صاحب، اگر کسی عمل آنژیوپلاستی برای قلب کرده که الان بسیار زیادم شده و یک عمل بسیار موفق و ارزشمند است برای معالجی مریضایی که رگهای قلبشان تنگ شده و خطر سکتای شدید و حتی مرگ ناگهانی را دارن، با تشخیص من یک وسیله با نام استنت یا فنر یا بالون به زبان ساده را داخل رگ میگذارن. بیماران با دوا و مراقبت ها سالها با سلامت زندگی میکنن، یعنی بیمارانی که آنژیوپلاستی کردن، داخل رگشان استنت یا بالون گذاشتن. اینایی که ای کار کردن و دوام مصرف میکنن، شرایطشان برای روزه گرفتن چه قسمی است؟ مخصوصا اگر خودشان بخواین دوست داشته باشند که این حکم الهی را و این فریضه را انجام بدن، اینا چه کار باید بکنن؟
خب بله، طبیعی بیماری جدی دارن، استنت دارن تو رگ قلبشون، یعنی از اون برن بیماری های زمینه ای دارن. خب ایشون هم عاشق روزه گرفتنه. من صلاح میدونم که یکی دو روز روزه بگیرن، اگر بعض افتخارشون بد نشد فرداش هم بگیرن، و اگر خیلی مشتاقن که میدونم مشتاقن، احیار اون سه روز اشکال نداره روزه بگیرن که بتونن اون سه روز تحمل کنن، چون ایشون بیماری جدی داره، استنت داره، حتما قرصای شل شدن خون میخوره که اینا جدیه، و در تابستون که آدم روزه است و خون هوا گرمه، خونش غلیظتر میشه. ایشون خب بهتره که من توصیه به مریضام اینه، یکی دو روز بگیر، اگر دیگه بعض افطار حالت بد شد دیگه فرداشو نگیر.
در مورد کنترل فشار خون که گفتین بهترین زمان چک کردن اول صبح بعد از بیدار شدن از خواب است که ببینیم فشار خون ما چند است. حالا اگه بنده بخوام این فشار خون خود در طول روز کنترل چک بکنم، خب صبح چقدر باشه؟ زور دکتر صاحب یا چاش چند باشه؟ عصر یا نماز دیگر و شب چقدر باشه؟ یک راهنمایی بکنید.
خب ببینم، مثلا شما از خواب بلند میشید فشارت هم ممکنه 13 روی 8 باشه، طرفای زور مثلا میشه 14 روی 8 و نیم، ساعت مثلا بعد از ظهر ساعت 6 و 7 هم ممکنه مثلا بشه 15 16. این هیچ مهم نیست، این مال این که شما در روز دارین فعالیت میکنید و باید متغیر باشه. شما این فکر نکنید که باید شما موقع خواب ایستادن، از پله بالا رفتن، غذا خوردن فشار ثابت باشه.
بله،
خداوند توی درست کرده که ما خودمون رو وقف میدیم با شرایطی که برامون، مثلا غذا میخوریم، عصبانی میشیم، میدویم، فعالیت میکنیم، بعد بالا پایین بره. اگر بخواد ثابت باشه که نمیشه، پس این باید در طول روز فشار تغییر کنه.
دکتر صاحب، این اصطلاح و مسئله فشار خون عصبی که میان مردم رایج شده و میگن که مثلا فشار خون بالای ما به خاطر اعصاب و شرایط عصبی است و بعضیا فکر میکنن مهم نیست، این اصطلاح و این مفهوم و این برداشتی که دارن که فشار خون عصبی کنترل و اقدامی نمیخواد درست است؟
غلط. ببین الان هر کس عصبانی بشه باید فشارش بشه 18، اگر این نشه میخوره زمین، یعنی سرش گیج میره، سنکوب میکنه. پس بنابراین ما فشار خون عصبی نداریم.
بله،
هر آدمی عصبانی میشه فشارش میره بالا، بعد میپاییم. اما اگر فشار خونی عصبانی بشه، خب فشارش بره بالا، خب ممکنه خطر پیش بیاد. خب طبیعیه اگر آدم موقع عصبانیت قلبش تون نزنه، فشارش بالا نره، خب میخوره زمین.
خب به عنوان آخرین سوال برنامه امروز، ای که در میان دستگاه فشار خون و فشار سنج ها، فشار سنجه دیجیتالی خوب هستند یا انواع دیگر آن، و دیگه یکی از کدام دست ما فشار خون کنترل بکنیم، از دست راست یا چپ کدام بهتر است؟
خب ببین، دست راست معمولا فشار از دست چپ بیشتره، و برخلاف باور غلط که همه میگن فشار دست چپ بالاتر، نه، 10 تا 15 تا، مثلا دست راست ممکنه 13 باشه، دست چپ 12 باشه، اونقدر ارزش نداره.
بله.
خب بهترین دستگاه فشار خون جیوه‌ایه، بعد عقربه‌ایه، بعد این دیجیتالی هاست که معمولا ممکنه 2-3 تا شماره خطا داشته باشه، ولی یادتون باشه با اون دیجیتالی ها فقط باید یک بار بگیری، یا اگر همون لحظه دو بار بگیری یه چیز دیگه نشون میده، با اون فقط یک بار باید گرد، و به تا اینجا دست راست.
خب تشکر میکنیم از دکتر صاحب منوچهر قارونی، متخصص قلب و عروق، و با ایشان خداحافظی میکنیم. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلامرضا معصومی هستم، متخصص طب اورژانس. بحثی که امروز میخوایم به چند دقیقه خدمتتون صحبت کنیم راجع به درد قفسه سینه هست. خب یکی از علائم خیلی شایعی است که همشهری‌ها و هممیهنان عزیزمون به اورژانس‌های بیمارستان مراجعه می‌کنن و خب ازش شکایت دارن و فوق‌العاده‌ام حس ترسناکی در کنار اون درد دارن از این بابت که مبادا سکته قلبی کرده باشن، مشکلات قلبی داشته باشن، اتفاقی برای عروق بزرگشون افتاده باشه یا مثلا مشکلات حاد ریوی این وسط درگیر باشه. خب طبیعی است که ما تو اورژانس‌های بیمارستان‌ها باید یه سری بررسی‌ها براشون انجام بدیم بسته به شرح حالشون و سابقه قبلی که دارن، حالا چه مشکلات قلبی باشد یا نباشد، و طبیعتاً سابقه فامیلیشون، سابقه سنیشون و وضعیتی که تو اون شرایط مراجعه کردن. جدا از اینی که هر کسی درد قفسه سینه داره باید قبل از مراجعه بیمارستان چه اقداماتی انجام بده که خدمتتون عرض خواهم کرد، توجه به علائمتون هم خیلی مهم خواهد بود. قبول دارم اون لحظه بالاخره درد قفسه سینه هست، خب استرس و استرابش باعث میشه که خب خیلی شاید نتونید خوب به این موضوع توجه کنید، اما خب میخوایم تکرار بشه صحبت کنیم که این توجه رو داشته باشید از این بابت که علائم شما، نحوه شروع شدنش، تکرار شدنش و مدتش و علائم دیگه‌ای که همراه با این درد قفسه سینه داری برای ما خیلی حائز اهمیت هست توی تصمیم گیری هامون. بعضن با یک شرح حال کوچیک ما بیمار رو مجبور میشیم حتی مستقیم تو سی سی او بستری کنیم و یه وقتایی هم با خیلی دردهای شدیدتری که شما اعلام میفرمایید برای ما خیلی مفهوم قلبی نداره و با یه سری کارهای اولیه و برطرف شدن درد میتونیم بیمار رو مرخص کنیم. به خاطر همین این درخواست رو داریم که به علائمتون، نحوه شروع شدنش در کنار اون استرسی که قطعا براتون ایجاد میکنه توجه زیادی بکنید. اما ما برای این درد قبل از رسیدن به اورژانس بیمارستان باید چی کار کنیم؟ بیمارانمون تو این موضوع به دو دسته تقسیم میشن. بیمارانی که از قبل این سابقه رو داشتن، طبیعتاً یک سری داروها همراهشون دارن که از جمله اون داروی معروف زیرزبونی هست که خب بهشون توصیه شده هر وقت درد قفسه سینه داشتید این دارو رو مصرف کنید و هر یک روب تا 20 دقیقه میتونید تکرار کنید و در ادامه به بیمارستان مراجعه کنید. اما بیماران دیگه همون که سابقه قبلیش رو ندارند، این دوستان اولا که خب سریعا باید به اورژانس بیمارستان مراجعه کنن، هماهنگ کنن و این کار اتفاق بیفته. طبیعتا اولین مرجع ما اورژانس 115 هست که باهاش تماس میگیرید، مراجعه میکنن و بررسی اولیه انجام میشه و در صورت صلاح دید شما به بیمارستان منتقل خواهید شد. اما تا اونها بیان چیکار کنیم؟ اولا بیماران قلبی به هیچ عنوان نباید حرکت زیادی داشته باشن، تو حالت آرامش، یعنی حالت دراز کشیده یا حتی اکثر نیمه نشسته باید باشن. اگر امکانش باشه ایجاد شرایط تنفسی بهتر هست، یعنی پنجره‌ای باز بشه یا حتی اگر بعضی به هر دلیلی تو خونشون کپسول اکسیژن چیزی دارن برای فرد بذارن که بتونه تنفس بهتری داشته باشه، اکسیژن رسانی بهتری برای بدنش اتفاق بیفته، و اگر امکانش هست قرص زیرزبانی رو ندارن، مسکن‌های دیگه مثلا ایبوبروفن یا مثلا ناپروکسان، حتی دیکلوفناک، داروهایی هست که میشه اون لحظه استفاده کرد برای اینکه کمی درد رو کاهش بده و بیمار رو به اورژانس بیمارستان منتقل.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
دوستان عزیز شنونده، با افتخار و اشتیاق از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در این لحظه نوبت میرسه به برنامه در وادی نور. لطفاً این برنامه را هم بشنوین.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
به نام خدای نور و رحمت.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام و درود به شما بندگان خوب خدا. شما مهمانان ضیافت الله، حالا احوالتان چطور است؟ خدا کنه که جانتان جور باشه و سلامتتان درست باشین. 3826 در ایران، 0794-717144 در افغانستان در خدمت شماست برای ارسال پیامک. با تقدیم این بخش ها در کنار شما هستیم.
داستان آیات. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان و آموزه‌های زندگی ساز.
حضرت علی علیه السلام می فرمایند روزه خود نگهداری از حرامهای الهی است، همان گونه که انسان از غذا و نوشیدنی در این ماه پرهیز می کند.
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن
دوستان عزیز. همراه میشیم با همکارمون خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیه 90 سوره نحل آشنا شویم.
داستان آیات.
کعبه چون نگین بر انگشتر مکه می درخشید و مؤمنان برای زدودن گرد و غبار هواپرستی از دل به آنجا می شتافتند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هر صبح و شام به طواف کعبه می رفت تا روحش را در سرچشمه بی پایان حقیقت شستشو دهد و با پاکیزگی بیشتر به میان مردم گام نهد. همین حالتهای معنوی پیامبر هر رهگذری را شیفته خود می ساخت. در یکی از این روزها که پیامبر سر بر سجده طاعت نهاده بود، عثمان ابن مسعون از کنار خانه کعبه می گذشت. چشمش به جمال نورانی آن حضرت افتاد. او که از روی شرم و حیا اسلام را پذیرفته بود و در باطن مؤمن نبود، با دیدن این صحنه به اختیار از خود فروتنی نشان داد و به پیامبر نزدیک شد. پیامبر هنگامی که سر از سجده برداشت و عبادتش را به پایان رساند، به حال دگرگون شده عثمان پی برد. از این رو با مهربانی از او خواست نزدیکتر بیاید تا با او سخن بگوید. عثمان با شیفتگی بیشتر نزدیک شد و در محضر آن وجود معنوی زانوی ادب بر زمین زد. لحظات گذشت و ناگاه پیامبر چشمانش را به آسمان دوخت، گویا نوری بر او تابیدن گرفته بود و پیامبر را با خود در جهات دیگر سیر می داد. چند لحظه بعد پیامبر دیدگانش را از آسمان برگرفت و به حالت عادی برگشت. دوباره گفتگوی پیامبر و عثمان ادامه یافت. عثمان از همان لحظه نخست راه جدیدش را برگزیده بود. از جا برخاست و با خداحافظی از پیامبر با شتاب نزد ابو طالب رفت. پس از اندک گفتگو با ابو طالب خود را به ولید ابن مغیره رساند. ابو طالب و ولید که به دیگرگونی درونی عثمان پی برده بودند، علت را از او جویا شدند. عثمان سر تکان داد و با فروتنی گفت: تا ساعت پیش نور پرفروغ اسلام بر قلب من نتابیده بود و از روی شرم و حیا دعوت پیامبر را به ظاهر پذیرفته بودم. همه چیز از آنجا آغاز شد که چند لحظه در حضور پیامبر بودم. آن حضرت چشمش را در حضور من به آسمان دوخت، گویی در آسمان کسی را می‌دید که می‌خواهد با او سخن بگوید و پیامبر از او چیزی بپرسد. چون نگاه خود را از آسمان برگرفت، علت آن را پرسیدم. پیامبر فرمودند: در آن لحظه ای که با تو سخن می گفتم، جبرئیل را در آسمان دیدم که آیه 90 سوره مبارکه نحل را بر من نازل کرد که می فرماید:
خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان فرمان می دهد و از فحشا و منکر و ستم نهی می کند. خداوند به شما اندرز می دهد شاید متذکر شوید.
عثمان در ادامه گفت: این آیه که بر رعایت حقوق خیشاوندی تأکید می کرد مرا به خدا برد. آنگاه عثمان نزد قریش رفت و فریاد زد: ای آل قریش، از محمد پیروی کنید تا رستگار شوید. او شما را به اخلاق پسندیده فرا می خواند.
تشکر از همراهی شما با برنامه در وادی نور. دل جان را طراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 1 تا 18 سوره بلد با صدای استاد بدر حسین.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
الشیطان الرجیم